بفهمید سوال شما بفهمید چون
بین سخنان خودتون شما میگید و تواجه مبحث دیده شده داشتی میفرمید که چرا شاه هم خود قدرت شده از کلی سفر و اگه کاری میکرد که اون هم میخواست مولیت بسید و چرا که اون بعد میدونه که همه کاری میکنن این هم عدافه بدن خب اول بعد نمیدونه
نه سوال شما دقیقا چیه؟ یعنی
سوال هم اینه که خواستم شما کردید که اینو یه ذره توضیح بدید بعد از پیش یه موضوع دیگه پیش اومد و داشتید اینو میگفتید که پس چرا ما میگیم سوال خوشون بود داشتید این سوال مطرح میکردید که چرا ما پس فکر میکنیم که کاری که ساخت میکرد بردید و چطوری شد که
من نمیخواستم یعنی روی این زیاد سخنی بگم چون بحث من در این سطح نبود من به این جهت این سوال رو یا سخن رو مطرح کردم که بگویم که مقتضای سخنی که نقل کردیم که حکم براندازی و براندازان در همه جای جهان معین است به مقتضای این سخن همه قدرت‌های موجود حق دارند که با براندازان مقابله سرکوبگرانه بکنند. وقت این سوال رو مطرح کردم که پس چرا و به کدام حقی ما حق داشتیم که بر نظام شاه بشوریم؟ گفتم که در اینجا دو منطق وجود داره و دو منطقی که هیچ وقت زورشون به یکدیگر نمی‌رسه. شما از چشم زیر دستان اگر نگاه بکنید البته زیر دستان حق دارند که علیه نظامی که اون رو جائر می شمارند بشورند ولی از اون طرف مطابق تئوری های سیاسی موجود نظام حاکم هم حق دارد چون خود رو مشروع می داند که براندازان رو مورد مؤاخذه و قلقم قرار بدهند. در اینجا همون حرفیست که هگل گفت تاریخ قضاوت خواهد کرد. منظور از این که تاریخ قضاوت میکند این نیست که آیندگان قضاوت میکند. منظور از قضاوت تاریخ این است که ببینیم پیروزی نصیب چه کسی میشود و شکست نصیب چه کسی میشود. همینو بس. و در عمل البته الان شکست نصیب نظام شاه شده. همه دلائل هم وجود داره برای این که ما نظام شاه رو محکوم کنیم. یعنی ما از چشم خودمون حق داشتیم این کار رو بکنیم و کار درستی هم کردیم. رو جائر میدونستیم، نامشروع میدونستیم، وظیفه خودمون هم میدونستیم که علیه او قیام بکنیم و او رو ناحق میدونیم به خاطر اینکه نه تنها ناحق بود بلکه شیوه های ناحق هم به کار میگرفت. یعنی اجازه ابراز مخالفت هم نمیداد و یک نظام دموکراتیک هم درست نکرده بود که این مخالفت ها رو در خودش هضم بکنه و لذا کار زود به رویارویی و براندازی کشید و چون به لحاظ بومیلی هم نظام ضعیفی بود و اصولا نظام دیکتاتوری ضعیفن مقابل حرکت مردمی و امواج مردمی نتوانست ایستادگی بکنه و فرو افتاد و به قول هگل همین دلیل ناحقانیتش و نامشروعیتش. این از این طرف ولی من حرفم این است که یعنی میخواستم خودمون رو به این نقطه توجه بدم که این فقط یک طرف مسئله است و ما نباید قره باشیم به این و سوی دیگر مسئله رو نبینیم، چون سوی دیگر مسئله این است که همون کسانی که علیه نظام شاه شوریدن الان که بر جای اون نشستن همین منطق رو به کار گرفتن که ما با مخالفانمون همون کار رو میکنیم که شاه میکرد. همه نظام ها هم اتفاقا همین رو میکرد. توجه میکنید؟ یعنی با شاه مخالفت کردن و از شاه انتظار داشتن که با مخالفانش به نرمی رفتار کنه. خب نکرد، زندان کرد، تبعید کرد، اعدام کرد، بعدم بر افتاد. منتها الان کسانی که قدرت رو به دست گرفتن دقیقاً از همون منطق پیروی میکنن، میگن ما حقی مشروعیم و حق داریم از خودمون دفاع کنیم و حق داریم که براندازان رو سر جای خودشون بذاریم. دقیقاً هم کارو میکنن. یعنی وقتی خیلی فرق میکنه که شما کدوم طرف این معامله باشید، اون طرف باشید از چشم خودتون برخواستون حق قائلید، این طرف باشید از چشم خودتون. البته ما همیشه میگیم که آدمی باید دنبال حق بره، منتها این رو هم میگیم که تا در کجا ایستاده باشید تعریف شما از حق و دیدگاه شما نسبت به حق تفاوت می‌دارد. کم بودن کسانی که این کار رو نمی‌کردن، خیلی کم بودن. توجه میکنید؟ ببینید میگم مثلا گاهی برای من این سخن قابل هضم نبود، الان هضم پذیرتره. شما تو نهج البلاغه میبینید مولا علی اونجا وقتی که آمدن که او رو به مسند خلافت بنشانن، یه جمله مشهوری داره ایشان در نهج البلاغه، از گفتن دعونی ولتمس و غیری، بره دنبال یه کسی دیگه منو ول کنید، دعونی مرا رها کنید، ولتمس و غیری، کس دیگری رو بجویید، اینی لکم وزیرن خیران من نی لکم امیرن، من وزیر باشم، مشاور باشم، بهتره که امیر باشم و حاکم باشم. اینطوری نبود که چار نعله به دنبال قدرت بدود. خیلی خوب میدونست که این ماجرا یعنی چی. توجه میکنیم ما الان خیلی راحت داوری میکنیم، میگیم که علی در مقابل خوارج کار درستی کرد، بایستاده باشون جنگید، خیلیشون هم کشت. خوارج خیلی مسلحانه کرده بودن به حکومت علی، این کار بزرگی هم کرده بودن، براندازی بود دیگه، به هر معنا که شما بگیرید این بود. البته ایشون هنگام جنگ آمد سخنرانی کرد براشون و خیلی از خوارج در اثر هم سخنرانی برگشتن و اومدن به کمپ ایشان، ولی خب کدار زیادی سرگاهشون موندن و بعد هم جنگ شد دیگه، جنگ شد و ایشان هم کشته شد. جنگ خب دیگه جنگ دیگه، بخاره اون مغل و نبات که تعارف نمی کنن، برحال شمشیر است و پوست است و گوشت است و سخان است و خون است و جان است و کشته شدن یه تعداد زیاد. هم ایشون سرفراز بود نسبت به این عملی که کرده، هم پیروان علی صرف اونایی که مخالف ما خوارج هستن، هنوز هم خوارج هستن، هنوز هم مخالف هستن و میگن علی کار بدی کرد، کافر شد، تعبیر شد دیگه کافر شد. خود علی توجیهی و تفسیری که در باب رفتار خودش میکرد این بود در نهج البلاغه آمده است، گفت انا فقط این الفتنه لم یکن لیکثر علیها احد، من بودم که چشم فتنه رو کندم، هیچ که جرأت این کارو نداشت، مفتخر بود به این کار، مباهی بود، مباهات میکرد، گفت چشم فتنه رو من کندم، بلکه این آدم هایی بودن که پیشونیاشون تینه رسته بود از سر سنگه، خیلی مقدس بودن، خیلی متعهد بودن، نماز شب خون بودن، واقعا اینجوری بودن، نه از روی دروغ و ادعا و تظاهر، حقیقتا بودن، خیلی به ظاهر شریعت عمل میکردن، از گناه، از کوچکترین گناهی پرهیز میکرد. معلوز علی تردید نکرد که نرو باید بکشه، توجه میکنه و در جنگ درستون باشه این بکشه، این همجوری بکشه، جنگ بره به جنگشون دیگه، و خب جنگ هم چون گفتم کشتاره، ولی مباهات میکرد من چشم فتنه رو برکندم، کاری کردم که هیچ کی جرأت انجامشو نداشت، همه دست و پاشون میلرزید که با این آدم هایی به ظاهر این همه متعبد و مقدس و متشرع نمیشه برخورد کرد، ولی من کردم. و تحلیلش هم این بود که تحلیلی هم داشت البته در این کار در نهج البلاغه آمده است مفصلن که اینا آدم هایی هستن که بصیرت ندارن و بعدم نهایتا هم تبدیل میشن به یه عده آدم های بزد و تلکه چی و در خدمت قدرت های روز و یه چنین چیزایی، حتی یه خون آخره هم رسوس هم سلابیم برحال. باز شما الان از نظر یه شیعه نگاه بکنید، پیرو علی، موافق و طرفدار علی و قائل به مشروعیت حکومت او، خوارج قطعاً باطل بودن و حق علی هم بود که با اینا درفته و براندازی اونها رو تحمل نکنه، نمیتونست بشین و بگید بیان ما رو از میان بردارن، یعنی حکومت کنونی ما هم همینه و حال خمینی هم وقتی رسید به حکومت به مخالفان ما گفت مواظب باشید حکم محارب میاد رو تون و محارب هم حکمش معلومه باید ادامش کنن، هیچ جای تردید نکنه، ولی همین حال خمینی در مقابله با رژیم شاه خودشون محارب نمیدونه، براندازیش رو هم براندازی درستی میدانست، اون کار صحیحی دارم میکنم، حق شاه هم نمیدونست که با او درفته و مقابله کنه، معتقد بود نظام فاسد باید بره یا باید عادل باشه، ولی اون نظام البته این حقوق رو برای خودش از طرف مقابل قائل. حرف من این است، یعنی من میخواستم این رو بگم. عالم سیاست یا به تعبیری که پاره از فیلسوفان گفتن اخلاق قدرت، اخلاقی دیگر است. این خیلی چیز مهم نیست، خیلی چیز مهم نیست. اخلاق فردی که ما با این اخلاق فردی و این اخلاق عارفان که من یه بحث میکنم یک دیگر رو و داوری های شخصی خودمون رو مورد قضاوت قرار میدیم، این به کل متفاوت است با اخلاق قدرت. یعنی وقتی که پای قدرت در میان میاد و کسی صاحب قدرت متمرکز بسیار زیاد میشه، داوری های اخلاقی در اونجا از بیخودم تفاوت پیدا خواهد کرد. در جهان جدید اشاره کردم، بازم اشاره میکنم، به راه حلی که رسیدن نیست که به لحاظ تئوریک اینو حل کنم. نظر من حلی نداره. جهان جدید پیروی تز ماکیاولی، ماکیاولی هم گفت اخلاق قدرت اخلاق دیگری است و شخص حاکم به هر شیوه بعد حکومت خود رو حفظ کنه. این اخلاق جدید الان واقعا حاکمه تو همه شیوه های سیاسی حکومت. اونی که تا حدود میشه از جهان جدید پذیرفت و برگرفت این است که دیر بذاریم کار به اونجا برسه، همین رو بس. ولی اگه کار به اونجا رسید با هیچ دلیلی نمیشه گفت این حق داره یا اون حق داره. حق فقط قدرت داره. یک کاری کنیم کار به اونجا ها نرسه، این خودش یک کار اخلاقیه، خیلی کار مهمیه، توجه کردید. یک کاری کنیم که اگر من درست سخن گفتم در روی حاکم به قتل نرسم، جونم سالم باشه. یه کاری کنیم اگه نقد کردم دیگه نگم تو براندازی، باید اعدامت بکنم. کار دیر به اینجا ها برسه، ممکنه در یه صورت های برسه، ولی خوب میشه عقب انداخت. نظام های دموکراسی در واقع کارشون همینه و این خودش خیلی چیز مطلوبی است. خوب هم شما
نظام دیکتاتوری هم که فقط برای مردم، ولی نظام دیکتاتوری هیچ پشتوانی نداره، پس اولی نباید طرف خود همین پرد باید شد که بیاد و در پشت مشروعیت باید بشه. سال اول بود. بعد دومی که شما تمرید دیکتاتوری در واقع ذاتش استفاده نیست و در مقابل دیکتاتوری در واقع تنها ممکنه تماشا ممکنه به اندازه باشه. میخواستم بودم که
دیکتاتوری ایران شما به چند دستان وزید میبینید هرچند ممکنه خیلی کن باشه کنومی، یعنی دیکتاتوری کنومی ایران باشه. در مورد سال اولی که در واقع سوال است مربوط به مقوله مشروعیت. ببینید این یکی از تئوری های مشروعیت است که مشروعیت تکیه به رأی مردم و به خواسته مردم دارد. یکی از تئوری های مشروعیت است و البته اگر یه نظامی تکیه به رأی مردم نداشت بنا بر این تئوری نامشروع است. اون هم از دید زیر دستان و دید تئوریسین ها. ولی تئوری های دیگری وجود داره برای مشروعیت که اونها هم قائلانی دارن. یکیش همین مشروعیت الهیه، یعنی که سهم اتفاقا این تئوری حکومت کنونی در ایرانه که اگر کسانی به تکلیف الهی خودشون عمل کنند و قدرت رو به دست بگیرن و بر سر هدایت مردم باشن، تصمیمشون این باشه که مردم رو به راه راست هدایت کنن، اینا 100% مشروع هست، ولی اون که با رأی مردم سر کار نیامده باشن، حقشونه که این کار رو بکنن. این هم یک تئوری مشروعیت. یک تئوری مشروعیت دیگر، اینا رو تو ماکس وبر ما رو توضیح داره، تئوری مشروعیت دیگه تئوری سنتیه. در خیلی جاهای جهان بوده، امروز کمتره، که کسانی که سنتاً یعنی با عرف و سنن مردم حاکم شناخته می شدن مشروعیت داشته. خود سعودی سلطنت اینجوری بود، موروثی بودن سلطنت یعنی چی؟ وقتی پادشاهی می مرد پسر سلطان می شد به چه اعتباری بود؟ به اعتبار اینکه فرد شایسته یه، به اعتبار اینکه رأی مردم، به اعتبار اینکه تکلیف الهی، کدوم؟ به اعتبار این بود که عرف عادت مقبول است نزد مردم که king is dead, long live the king. اون مرد و اینم به جای اون نشست و اینم شاه است دیگه. اینا همونطور. لذا مشروعیت یک راه نداره، از طرق مختلف پدید میاد. وقت شما که حاکمید، شما که سلطانید، به یکی از این طرق برای خودتون قالب مشروعیت میشه. ممکنه دیگران اینا قبول نداشته باشن، ولی شما به دیگران کاری ندارید. فهمیدید؟ شما به دیگران کاری ندارید. شما خودتون وقتی برای خودتون قالب مشروعیتید، کار خودتون ماجه حکومت‌های دینی از نظر دیگران و از نظر اونایی که قائل به مشروعیت دموکراتیکن مشروعیت دارن. مگه ولایت فقیه از دید دیگران مشروعیت داره؟ من میگم ولایت فقیه چه کار داره که مشروع باشه؟ میگه من تکلیف الهی ام و من از طرف خدا وظیفه دارم که بر مردم حکمرانی بکنم. ولی اون بر خودش قائل مشروعیته و به دلیل اینکه قائل مشروعیته حق میده به خودش که براندازان رو هم بگیره، مخالفان رو هم زندان رو هم قرار بکنه. من دارم اینو میگم. ببینید از این حرفای من از این چش نبینید که من میگم حق دارن یا ندارن. من تمام حرفم این است که در اینجا اصلا مقوله حق و باطل خیلی تاریک میشه. توجه میکنید دو طرف هم و هر کدومشون فلسفه‌ای برای حقانیت خودشون دارن و تقریبا تئوریسین های سیاست در تمام طول تاریخ در دینداری و غیر دینداری حق رو به طرف حاکم موجود دادن. توجه میکنید که به همه دلیل هم گفتن در امر معروف نهی از منکر خیلی تون نریم، خیلی جلو نریم، ممکنی نفله هم بشیم حتی. توجه میکنید؟ یا حتی اکثر حداقل گفتن که دست به سلاح نبرید، دست به شمشیر نبرید، قیام مسلحانه نکن و امثال این. این در مورد صحبت اول. در مورد نظام کنونی در ایران که اصلاح پذیر هست یا نه، من واقعا حالا خوش ندارم خیلی وارد این مسائل مصداقی بشم، ولی این رو میتونم بگم که من دلیلی ندارم که اصلاح پذیر نیست. یعنی تا امروز به دلایل زیادی که میشه دربارش بحث کرد، مخصوصا نیرویی که در مردم هست و این خواسته قوی که در اونها برای باز کردن فضای جامعه وجود داره، من جامعه خودمون رو یه جامعه پست بلشویک یه پری دموکراتیک میدانم. چون بعضی ها تو تحلیل هایی که اینجا دیده میشه مثلا تو مطبوعات خارجی، جامعه ما رو در حالت پری ریولوشنری میدانن دوباره. معتقدن که دوباره یک شرایطی داره پدید میاد تو جامعه ما که آماده یک انقلاب دیگه، آماده یک شورش دیگه خواهد شد و دوباره برافتادن نظامی و نشستن نظام دیگری به جای اون. اما از اینکه این خوب باشه یا بد باشه، به نظر من از چشم دیگه شما نگاه کنید، یه جامعه پری دموکراسی، یعنی جامعه است که شرایط برای بروز یک دموکراسی داره توش فراهم میشه اتفاقا. البته زایمان با درد داره صورت میگیره که خیلی هم عجیب نیست و باید هم دانست این رو و باید هم تحملش کرد، ولی یه چنین اتفاقی به نظر من داره میفته. یعنی از ذهن ما، ببینید ما اصلا قابلیت قبول مفاهیم دموکراتیک رو نداشتیم توی ایران قبل از نظام شاه. تا مدت زیادی بعد از انقلاب تمام اون چیزی که تو ایران ترویج میشد، چه از نحوه روحانیت و چه غیر روحانیت، لائیک ها و متدعی، همش اندیشه انقلابی و اندیشه انقلابی یعنی بزن و ویران کن. این بود دیگه، داغون کن. اندیشه های انقلابی بود، اندیشه های چپ نما بود، اندیشه های چپ بود که تمامش برای ویران کردن خوبه نه برای ساختن. قبل از انقلاب این اندیشه ها به قوت مطرح بود، دینی و غیر دینیش. مثلا کلمه انقلابی به قول اینا هنوریفیک بود، یه چیز خیلی تجلیل آمیز، افتخار آمیز بود که بگیم این عمل انقلابیست، این شخص انقلابیست، این فکر انقلابیست، درسته یا نه؟ و بعد از انقلاب هم تو سالها همینطور بود. صفت انقلابی صفت مطلقی بود که به هر چیزی میدادی فضیلت مطلق پیدا میکرد، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. ما تازه چند وقتی است که تقریبا میشه گفت داریم به اینجا میرسیم که مفاهیم دموکراتیک مفاهیمی هم دیگه چون و چرا درشون نباید کرد. با متر و معیارهای انقلابی نباید سنجیدشون، نباید گفت اینا تو انقلابی نیستن پس باطلن، پس فرو ریختنی هم. خودشون دارن فضیلت پیدا میکنه و این داره به خورد جامعه ما میره، جامعه ایژوکیتد ما، جامعه تحصیل کرده ما، خواه حالا با دین، خواه با دین لایک و غیر لایک، خورده خورده داره یک وفاقی بر روی اندیشه های دموکراتیک پیدا میشه که اجماعی و این بسیار مهم برای ظهور هر سیستم دموکراتیک قبلا باید این سرزمین های ذهنی خوب کشت و زر شده باشه و ما الان کم و بیش داریم کشت و زر میکنیم و البته چنان که گفتم تلفات هم و آفات هم داره. نظر من یه شرایط پری دموکراتیک توی جامعه خودمون میبینم همراه کپاره از آفات و البته ما اگر دموکراسی بنا کنیم دموکراسی خودمون رو بنا میکنیم، یعنی لزوماً مشابهت تام و تمام با دموکراسی های دیگر در جهان نداره، یه چیز بومی خواهد بود که بسیار هم مطبوعه و باید هم اصلا همینطوری باشه، برای این که ما برحال جامعه هستیم با یه سنت معینی، با یه دین معینی، با یه فرهنگ خاصی و ما نمیتونیم همه اینها رو فرو بگذاریم و یه موجود کاملا غریبه رو وارد مجموعه خودمون بکنیم که هیچ وقت پا نخواهد گرفت. این موجود غریبه باید خوب خودی بشه و در میان ما بیاد. یه چنین پروسسی من گمان میکنم داره طی میشه و امیدواریم که به خوبی و به سلامت هم طی بشه.
آخر بحث کنم از اینجایی به یک نوعی هم نبیدن ممکن شما این قبلا جواب بده باشه ولی به یک نوعی هم آقای گنگسی کتاب منفست جمعی خواهیش این رو عنوان دارم در خصوص در ارتباط با شما و هم تصاله آخری بود که کردید از طرف نبی را اقتدار میکردیم. سوال من اینه با توجه به من خودم یادم میشه تازه وقتی اولین بار تجربه فارسی که دارم موازی رو میخوندم و اونجوری که شما فهمیدین از طرف پیامبر رو مطابق نشون میخوندم ولی که با غیرت زده میشدم. آیا این برداشت هایی که شما دارید میکنید واقعا این برداشت رو میشه کرد؟ معنی دیگه منظورم اینه که این اینجور دوست داریم شما برداشت بکنید یا این که واقعا نمیشه از چه چیز بیرون بخاطر این که موقع میشه گفت آقای مثلا نسبانه یزدی این برداشت که میکنن به ظاهر به نظر میاد که نزدیکتر باشه مثلا با کتبی که در اوائل سرد اسلامی هم شد مثلا فرسی مثل الموقع.
البته این برداشتی که بنده میکنم یعنی که جای انکار نداره، مطابق من دلیل دارم برای این برداشتم، یعنی قصه شخص ها و شخصیت ها نیست که ما بگیم چون فلانی این رو میگه پس باطل است یا حق است و بالعکس. ببینید تاریخ یک امر صامته، باید به صدا درش آورد به تعبیر فیلسوفان علم. تکست اصلا اینطوریه، تاریخ هم همینطوریه و بسیاری از چیزها در عالم وقایع میان و میروند، اتفاق میفتند و این وقایع نباشته میشوند، اما شما برای این که اینها رو بفهمید، معقول بکنید، اینتلیجیبل بکنید، باید یک پوچش تئوریک روی اینها بگذارید و این همون چیزیست که کار یک مفسره. یعنی مفسر فقط بیت ها رو گزارش نمیده، داده ها که داده ها هستن، داده های خام هستن، اینا رو باید پروسس کرد، باید پخت و باید از اینها یک سیستم ساخت. در تمام طول تاریخ هم همین اتفاق افتاده، یعنی هیچ کسی نیامده که این بیت های خام رو فقط فشار مکررات بکنه و دوباره بیان کنه. همیشه اینها در فرصال تئوری ها مورد بررسی قرار داره. الان هم ما همین کار داریم ببینید ما داریم یه تفسیری از تاریخ اسلام عرضه میکنیم. این تفسیر مهمترین صفتی که باید داشته باشه کانسیستنسیه، یعنی باید اجزا این تفسیر خودشون با هم بخورن، میانشون تناقض نباشه، با فکت ها هم باید بخورن، این اونها هم نباید تناقض باشه. اگر این دوتا شرط رو داشته باشن، از عهده برآوردن این دو شرط اگه برآیند، در اون صورت دیگه ما مشکلی نداریم و نظر من پذیرفتنی است. شما فکر نکنید مثلا تفسیری که فلان آقا میگوید که شما نام بردید بدون پیش فرضه و من دو خود حقیقت مطلق ناب رو بیان میکنه، اصلا اینطوری نیست. اما پیش فرضه خودشون رو دارن، اما واقعا نگاه تاریخی ندارن به مسائل و پیش فرضاشون فقط این است که در همه اینجاها ماجرا ماجرای حق و باطل بوده است. من پیش فرضم این نیست. به نظر من خیلی قرائن نشان میدهد که مسئله از این قرار نبوده. پیغمبر همطور که به صفت یک پیامبر یک نبی عمل میکرد، به صفت یک سیاستمدار هم عمل میکرد و در مقام سیاستمداری همون ملاحظات و مقتضیات رو داشت و مراعات میکرد که سیاستمداران دیگر مراعات میکنند و بعد اینها به تدریج تبدیل به سیره و شیوه شد و تبدیل به حکم فقهی شد و فقها هم اونها رو دنبال کردن. من سعی کردم که توضیح بدهم که به لحاظ تاریخی چجوری بود که مثلا تا مدتی کفار تحمل می شدن، تا مدتی بحث از ارتداد در میان نبود و بعد چرا با ارتداد این برخورد خشنی صورت گرفت و چگونه شد که این در میان مسلمان ها ماند و ما امروز باید این رو چجوری بفهمیم تا اینکه بتونیم مجموعه سیستم تفکر اسلامی رو اینتلیجیبل بکنیم. به خصوص که شما در قرآن نمیدونید که خود رو برای ارتداد اومده باشه. معناش این است که در واقع چیزیست که وضع پیامبره، یعنی پیغمبر این تصمیم رو گرفت و اینجوری عمل کرد و این تصمیم خود تصمیم سیاسی بود و پیغمبر سیاست مدار بود. من این رو برای یکی از فقهای ایران هم نوشتم زمین نامه سرگشاده که شما که میگید که دیانت ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست، خب پس قبول کنید که بسیاری از این احکام سیاسی هست و حکم سیاسی هم به تغییر پذیر. ما حکم سیاسی غیر تغییر پذیر نداریم. یه وقتی که شما احکام ریاضی داریم، خب احکام ریاضی درست جاودانه دو تا چهار تا سو پنج پنج تا بیست پنج تا دیگه حرف نداره، اما حکم سیاسی که اینجوری نیست. یه روز ما به یه کشوری قهریم، فردا آشتی میکنیم، اینجوری دیگه. احکام سیاسی اینطوری هست. این که پیغمبر اسلام میگفت با کفار اینجوری رابطه باشه، با مرتدین، اینا تمام احکام سیاسی. من یادم در ترکیه بودم و همون روزایی بود که کمابیش ایران اعلام کرده بود تلویه هم که دیگه دست از سر سلمان رشدی برداشته، یه کاری به کارش نداره. چند سال پیش یکی از روشنفکرهای ترک به نام علی گولاچ که روشنفکر خیلی مشهوری است در ترکیه، روشنفکر دینی، مقاله نویس است و خیلی مورد طرفداری جوانهای مسلمان آنجاست، با هم نشسته بودیم و آمد از در و رسیده و نرسیده این رو مطرح کرد با من. گفت که اخبار گفتن که ظاهراً ایران دیگه پا پس کشیده و قصه سلمان رشدی رو به تاریخ سپرده و پرونده رو بسته و دست از سر سلمان رشدی برداشته. این چطوره؟ چرا اینطوری شده؟ گفتن که حالا درک من از مسئله اینه که این حکم از بیخ و بن از زمان خود پیغمبر سیاسی بوده چه برسه به زمان ما. و حکم سیاسی هم یعنی حکم عقل شدنی. اونا که اگه اصرار میکردن میگفتن که این حکم چون دینی است هیچ کارش نمیشه کرد، یخه اونا رو باید گرفت. الا اگه ما درکمون از این مسئله عوض بکنیم خیلی راحت میتونیم تحولات رو بفهمیم. من یادم از همین آیت الله های ایران، آقای صانعی، آیت الله صانعی که حالا گاهی حرفای غیر ارتدوکس هم میزنه، اون موقع سخنرانی کرد و خودم سخنرانی گفت این حکم رو پیغمبر اسلام هم نمیتونه عوض بکنه. باور کنید گر وقتی که غالب میشه همه هر کاری میزنه، وقتی بعد همین حکمی که پیغمبر اسلام هم نمیتونه عرضش بکنه، بعد از چند مدتی افرادی که خیلی مادون پیغمبر اسلام هم حکم عرض کردن، شاید منظورشون بود که ایشون نمیتونه عرض کنه ما میتونیم. تونستن. عرض من این است که شما ماهیت اینها را اگر در نظر بگیرید وقت داوریتون فرق خواهد کرد. بنده معتقدم احکام اجتماعی اسلام و احکام سیاسی اسلام تماما احکام موقتن. هیچ کدوم دائمی نیستن مگر اینکه خلافش صادر بشه. هیچ کدوم جاودانه نیستن. و من میدونم که این مبنا 100% مخالف مبنایی است که فقهای ما دارن. فقهای ما معتقدن تمام احکام اسلام ابدی ان مگر خلافش صادر بشه. بنده معتقدم تمام احکام اسلام غیر ابدی است اگر خلافش ثابت بشه. خب این دو تا تغییر مبنایی است. اینی که اون طرف مقابلم که یه حرفی میزنه یه مبنایی رو اتخاذ کرده، گویا که مبناش به شما نمیگه، دلیلش هم نمیگه. بنده یه مبنایی اتخاذ کردم که اون مبنا رو همیشه اظهار نمیکنم، دلیلش هم نمیگم، اما وقتی که پای بحث بیاد وسط این مبانی ظاهر بشه و بر اونها احتجاج بشود و تثبیت نسبی پیدا کنه، اون وقت خواهید دید که این مبانی چه تأثیر کلی میذاره رو تک تک این حوادث خرد و درشت و حکم های خرد و درشتی که توی فقه و شرع دیده میشه. بی حساب نیست.
شما من
یه
سوال
داشتم از شما،
اینکه شما فرمودید که
اگر
مشروعیت این
اونایی که واقعا بر خودشون توانایش رو میبینن، شایستگیش رو میبینن، برن به طرف او. ولی دیگران هم حواسشون باشه که قدرت اختزاعاتی داره که حتی خوبان رو هم در کام میکشه و بالاتر از این اخلاق قدرت و تعریف بشه. من حرفم اینه، این سفر که من ایران بودم دو سه ماه پیش در جمع دوستان که صحبت میکردم، چند تا سخنرانی کردم، بیشترش هم محدود به قصه قدرت و خصوصا اخلاق قدرت بود و من به اونها گفتم که ما برای بنا کردن یک دموکراسی در ایران باید تئوری اخلاق قدرت رو از حالا مطرح کنیم. یعنی ما ببینیم با چه تئوری به نقد قدرت داریم میپردازیم. اگر با تئوری اخلاق فردی به نقد قدرت بپردازیم اشتباه کردیم، بیراهه رفتیم. بعد مواجهه میکنیم، عکس العمل های نشان میدیم که چندان سائر نیست، با این اصلا که زیانش بیشتر از سودش باشه. را اون چیزیست که ما هنوز نداشتیم. ببینید اخلاق که میان ما مطرحه اخلاق های فردیست بیشتر یا حد اکثر اخلاق اجتماعی که اولا خودمون چگونه آدمی باشیم، مثلا هم با دیگران چگونه برخورد و رفتار بکنیم. اما اینکه وقتی در یه جایی که اونجا مشخصا یعنی حکومت و هیئت حاکمه در اونجا یه قدرت زیادی متجمع شد، به معنای اینکه کسانی که قدرت دارن تصرف زیاد میتونن بکنن تو مال مردم، تو جان مردم، تو همه چیز، خوب و بد اونجا چیه؟ چون اخلاق به قول علمای اخلاق ادب مقام است، هر مقامی ادبی داره. ادب مقام قدرت چیست؟ وقتی شما پول خیلی زیاد دارید خوب و بد این مقام چیست؟ وقتی شما نیروی خیلی زیاد دارید خوب و بد این مقام چیست؟ به خود نبود که نیچه، البته او به نحو منفی میگفت که اخلاقی که حالا تعریف شده اخلاق ضعفا است، اخلاق دوستندان است، توجه میکنید، و او انتخاب میکرد اخلاق اقویا رو، اخلاق توانمندان و توانگران رو، و میگفت اخلاق موجود اصلا او نسبت میداده به مسیحیت، میگفت مسیحیت که میگه همه مردم دوستندان و رمه خدا هستن و مسیح هم دره خدا بود و کشته شده، همش تلقین برگی و گوسفندی و ضعیفی و زیردستی میکنن و باید ما یه اخلاق توانایان و توانگران هم تعریف کنیم. از اون بالاتر وقتی که میخوایم توانگران و توانایان رو نقد کنیم، باید نقدمون رو مستند به یه تئوری بکنیم که مربوط میشود و معطوف میشود به اخلاق قدرت، نه اخلاق فردی. این چیزیست که ما باید به هوش باشیم. من تمام حرفم اینه که حالاش هم اونایی که به دنبال قدرت میرن باید این چیزا رو متوجه باشن. اتفاقا الان دوگانگی که وجود داره، الان به نظر من نقدی که میشه کرد مثلا از حکومت حاضر در ایران، یکیش همینه، در مبنای نظام اخلاقی که خودش قبول داره خیلی از کاراش انتقاد برمیداره، توجه مگر اینکه نظام اخلاقش رو عوض میکنه. نظام اخلاقی دیگه رو معرفی بکنه، وقت در صورت در اون مبنا میشه با او چلنج کرد. کسانی هم که خواهان مدعی قدرتن باید همینطور باشن و نکته ایست که نباید از نظر دور داشت. اما اینکه میگیر که مشروعیت از کجا میاد، باز همون سوالیست که ایشان هم مطرح کردن. شما از کی میپرسید؟ اینهایی که الان سر کارن که مشروعیتشون رو بفهمیدن که از ناحیه نسب عام الهی یا نسب خاص الهی میگیرن، یعنی خداوند به طور کلی یه عده‌ای رو با یک صفتهای معینی منصوب به حکومت کرده است. قدرشون اینه، رأیشون اینه و وظیفه مردم است که اونها رو به حکومت قبول کنن. این سخن این حضرات است. اصلا ایده انتخاب اینجا وجود نداره و این ایده انتخاب ایده مدرنیه که وارد این جریانات شده، به خودی خود اصلا هیچ نقشی نداره. در واقع اینها معتقدن که مردم اگه انتخاب کردن که چه بهتر، کارو خوبی کردن، یه دستتون درد نکنه بهشون میگه، نکردن هم نکنن، حق ماست، مال ماست. توجه میکنید این درست شدیه اینه که مثلا شما مثلا از پدر بزرگتون یک چیزی به شما ارث رسیده، شما معتقدید مال شماست، حالا میگین اگه دیگران هم قبول دارن مال منه که خوب قبول جبولم ندارن نداشته باشه، این مال منه بالاخره. توجه میکنید من حاجت ندارم به قبول کردن دیگران، من از بر اعتقاد خودشون. اینم بحث کرده به یک تئوری در فقه که اگر انسان یقین کرد به یک تکلیفی، اونگاه اون تکلیف از آن اوست. خیلی تئوری عجیبی است ولی عموم فقهای ما به این قائل هست، همون بهش میگن اصل قطع، در یه حجیت قطع اصل قبولی معتقدن که بر مسائل ساینتیفیک و فلسفیکار و سرتنتی یا یقین به صدق منتهی نمیشن. یعنی من اگر یقین داشته باشم که وزن من 100 کیلوه ولی نتیجه نمیده که پس لابد وزن من 100 کیلوه، خب اون یه یقین دروغه، من بی خودی به این یقین رسیدم و هر علتی داشته بی خودی هم چه فکر کردم. این فرانسیس بیکن که میگن پدر علم جدیده، میگه بدیهی است که زمین ساکن است. خب ایشون اینو بدیهی میدونست و یقین داشت به این، ولی یقین مستلزم این که اون حرف درست باشه نیست. اما این در مورد سخنان علمی و فلسفی، اما در مسائل تکلیفی چطور؟ اگر من یقین داشته باشم که یک چیزی تکلیف من است، آنگاه اون چیز واقعا تکلیف من است. توجه میکنی؟ یعنی از یقین به واقعیت در امور تکلیفی راهی است، ولی از یقین به واقعیت در امور غیر تکلیفی راهی نیست. من اگر یقین داشته باشم که مثلا باید روزم رو بخورم، آنگاه تکلیف من است که باید روزم رو بخورم، اگه نخورم گناه کردم. توجه میکنی؟ در امور تکلیفی ماجرا این است و این مسئله خیلی مهم نیست، مبنای اساسا اجتهاد است در فقه شیعه. ببینید آقای خمینی یقین کرده بود که ولی فقیه هست، بنابراین واقعا تکلیف اون بود که خودش ولی فقیه بود، یعنی تاجر اون منصب بود. بقیه فقها هم همینطوره، بقیه فقها هم همینطوره. من یه بار با یکی از فقها در مشهد بحث میکردم، رسیدیم به این مباحث، بهش گفتن که آج آقا بنده یقین کردم که از شما 100,000 تومان طلب کارم، شما باید بدین به من. گفت آقا چطور شد؟ هیچ طوری نشد، بنده روی همین مبنایی که شما تو فقه اصول گذاشتین دارم با تون بحث میکنم. گفتن بر این مبنای مملکت رو ساختن با نظام ولایت فقیه، شما 100,000 تومان قبول ندارید، یه مملکت که تمام پول نفت و بر همین مبنا معتقدن که مال خودشونه. چه همینطوره، همین مبناش، ساده نگیرید. البته این مبنا اینجوری هم نیستش که با یه شوخی بشه ردش کرد، کار داره، بحث میطلبه. ولی اینکه شما میفرمایید که مبنا چه مبنایی نه، فقیه به ظنی یا به یقینی میرسد و در اثر اون ظن و یقین تکلیف خود رو پیدا میکنه و وقتی که تکلیف خود رو پیدا کرد، یا این تکلیف شخصی تکلیف دیگران هم هست، یعنی به بنده شما میگه تکلیف شما این است که چنین کنید چنان کنید، در مورد خودش هم همینطور. اگر به تکلیف رسید، یعنی یقین کرد که تکلیفش اینه، میگه آن راه تکلیف من این است، یعنی واقعا این است و باید بر وفقش عمل کنم و اقدام کنم و اقدام میکنم. شرایط فقط به معنای این است که بخت با اون مساعدت کنه، نه این که در اصل تکلیف شرطی است. اصل تکلیف شرطش هم است که گفتیم، اما برای این که محقق بشه اگه بخت یاری کرد و مساعدت کرد که کرد، اگر هم نکرد با همه هم درست است. یه طلبکاری که یه کناری نشسته میگه بنده اینقدر طلب دارم، حالا اون بده کار طلب نمیاد بده، حالا نمیگه ولی این طلب من جایی نرفته، من همچنان طلب کارم. یه فقیهی که قائل است که ولی یه فقیه هست، اگه مردم نذاشتن به حکومت برسه طلبش باقیه، همونی که گفتیم از جناب نائینی، گفت اگر حکومت مشروط بیاد اقلن این استش که ظلم از مردم برداشتن، ظلم در فقیه همچنان میمونه چون طلب ما هنو داده نشده. طلب ما وقتیست که حکومت بدن رو دست دست ما.
شما این جور نظر من میرسه که شخصی حکومت این سرکرات این رفت برد میدوه هفت و از سرانده خودش میبینه و اگه ما به چهاریت نگاه بکنیم میبینیم که مندن سه مفرسی دیگه را همین مستقیم به تو با علم و شامش و فرهنگ و بعد از خوبتی جمعه برداری بسیاری حکومتی تغییر بکنه و یک حکومتی دیگه بیا سرکرات و قوامل دیگه به جای توش میزمونن ممکنه دموکراتیک ایجاد نشه.
بله من در این بحثی ندارم، ولی این چه مقدار ارتباط پیدا میکنه با بحثی که ما داشتیم؟ بله هر حکومتی، هر حادثه‌ای، هر فنومنی در جامعه یه شرایط مساعدی لازم داره تا پدید بیاد و دموکراسی در شکل‌های پخته و پاکیزش به همین عناصر و عوامل محتاجه، یعنی به علم، به سواد. اقلش اینه که مردم باید با سواد باشن برای اینکه روزنامه بخونن، برای اینکه رأی بدن، برای اینکه خودشون افراد رو بشناسن. حالا بگذاریم از اینکه توی جامعه فوق تکنیکی و تکنولوژیکی که الان به پا شده واقعا جای فکر کردن و جای تصمیم گیری انتخاب برای مردم باقی نمونده. ظاهرش اینه که سوادداری و تعلیمات عمومی شده و همگانی شده، ولی واقعش اینه که خیلی بهره برده نمیشه. ولی حالا فرض کنیم که بشه یک جامعه ایدئالی درست کرد، از اول شروط برقراری دموکراسی این استش که مردم قوه شعور بالایی داشته باشن، بتونن نقد کنن حاکمان خودشون. این همه مهمتر. من همیشه اینو گفتم که دموکراسی سه تا رکن داره: نسب، نقد، عزل. توجه فرمودید رکن اولش این است که مردم بتونن نسب کنن حاکمان، رکن دوم اینه که بتونن نقد کنن وقتی که در حکومتن، و رکن سوم اینه که بتونن عزل کنن اگر که حاکم صالح نبود، صالح از آب در نیومد، پاشو کش گذاشت و غیره. درسته؟ پس نسب است و نقد است و عزل، این سه تا. عموم مردم از دموکراسی بیشتر اون مرحله اول که نسبه میفهمن، فکر میکنن یعنی یه کسی رو انتخاب کنیم بگیم که انتخاب کردیم و ما رفتیم خونه و شما کار خودتون رو بکنید، که نمیشه، اصلا غلطه. دموکراسی به معنای نسبه و بعد نظارت مستمر، اونم نظارت ناقدانه. وقت برای این نقد البته آگاهی لازمه، جاهلانه که نمیشه نقد کرد. شما باید ذهنتون کاملا روشن باشه که کار درست چیه، کار نادرست چیه، قانون کدومه، حق کدومه، عدالت کدومه. این سر خوب بد ببینید که وقتی حاکم پاشو تجمیز میذاره هیئت حاکم نمیتونه درست نقدش بکنه. به این معناست که بله علم و فرهنگ و تمیز و اینا در دموکراسی شرط است. برای عزل هم همینطور. توجه فرمودید در دموکراسی عنصر نقد مستمر که واقعا مثل یه باران شستشو میکنه جامعه رو و هیئت حاکم رو، شرط اصلی عزیز. اگر این نباشه نه اون الیکشن به درد میخوره، نه اون تفکیک قوا. تفکیک قوا شما میبینید خیلی باش میشه بازی کرد، انتخابات رو خیلی باش میشه بازی کرد، خیلی نا روک نیست. داشتن پارلمان، پارلمان های فرمایشی هزار تا میشه داشت، تو شوروی‌ش هم بود، صدام هم داره، عربستان هم یه نیم برمشه، اینجا و اونجا سوریه هم داره، وقتی حافظ اثرناز همشون عشق میریختن. دیدین دیگه توی تلویزیون اینا کدوم عشق، کدوم گریه. ولی خب دیدین میشه از این پارلمان هم داشت، تازه که یه روزی شما بکنیش مجلس شادی به فرمان حاکم، یه روزی بکن مجلس عزا به فرمان حاکم، کسانی که جرأت نفس کشتن شد. لذا اونی که مهمه این است که این پارلمان قدرت نقد داره یا قدرت نقد داره. همه اینا باید از کنار بیستن. من در یکی از مقالاتم تحت عنوان مفهوم حکومت دینی اونجا اینا آوردن که در یک حکومت، هر حکومت مقاشو حتی حکومت دینی، نهادهایی باید وجود داشته باشن که مشروعیتشون رو از حکومت نمیگیرن، استقلال از حکومت دارن، تا قصه نقد عملی بشه، ممکن بشه، معقول بشه. بنده اگر مشروعیتم از شما بگیرم، حالا من یک شخص و یک نهاد، همین که بخوام شروع کنم به نقد شما، شما حق دارید مشروعیت رو از من سلب کنید. وقتی هم سلب کردید دیگه نقد من نقد یاغه و بیهوده است. من باید از شما مستقل باشم، به طوری که در اثر نقد شما نتونید منو از جای خودم تکان بدید. من مستقلاً بتونم شما رو مورد نقد کنم. در جامعه دینی ما امروز یک ادعای بسیار بدی که می شود و این از تریبون‌های نماز جمعه شده، هم من بودش خودم شنیدم، در نوشته ها آمده که تمام نهادهای حکومتی مشروعیتشون از رهبر می گیرن. این ضد دموکراتیک ترین هر کسی که می شود. تمام نهادهای حکومتی مشروعیتشون رو از رهبر می گیرن. این حرف اگر شما به بنش، به باطنش بروید، متوجه میشید که در واقع کشنده نقادی مستقل. و وقتی که شما نقد مستقل رو کشتی، یعنی دموکراسی رو کشتی. یعنی این مهم نیست که شما رهبر رو انتخاب کنید، خبرگان انتخاب کنید، پارلمان انتخاب کنید. باید دید چقدر این نهادها استقلال دارن. اگر این استقلال رو نداشته باشن، کاراشون دیگه دموکراتیک نیست، یعنی به پروسه دموکراتیک کمک نمیکنه. تبدیل میشن به زینت المجالس، یه روتین رو تو جامعه انجام میدن، ولی این روتین اون باری رو که ما میخوایم بار نمیکنه، یعنی اون آزادی رو، اون عدالتی رو که میخوایم به بار بیاره به بار نمیآورن. به این نکته باید خیلی توجه داشت. بله، اینا شروط اصلی هر دموکراسی و خود اینا به یه شروط بیرونی مثل وضع رفاه مردم، اقتصاد، نبودن فقر و اینا برمیگره. اونا اگر باشه، آدم فقیر رو به دو تومن میشه خرید، اینجوری رای بده، اونجوری رای بده، امروز ساکت بشه، فردا صداشو بلند نکنه. این پروسه کسب تحول، شجاعت ستانی که ما تو جامعه خودمون داشتیم خیلی چیز عجیبیست. شجاعت ستانده شود به طوری که شخص جرأت حرف زدن نداشته باشه. چرا؟ چون شغلش از دست میده، چرا؟ چون امنیتش از دست میده، رفاهش از دست میده و امثال اینها که خب در جاهای دیگه هم دیده میشه به شکل‌های مختلف. اینا مقدار زیادیش به دلیل اتکاها و احتیاج‌های اقتصادی است. آن که شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. این احتیاج خودم رو اینجور بیچاره میکنه و بی‌شجاعت میکنه، شیر رو وهم زاج میکنه. حالا بودن کسانی که گفتن هم که شیران را کند رو وهم زاج، ازدواج است. خیلی ممنون.